إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بياني الرزقان المتعال ونصرته مبادئه، نقول إن شاء الله درس فهم القرآن وآغاز الكريم عبارة تفسير سورة الحمد لله رب العالمين الموز موضوع من الرشد. قبل الهمة عرض السلام خدمتي من الله وشنه الله العظيم وديوامي برنامه تقديم الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامه امروزی ما درباره تفسیر قرآن کریم یا سوره فاتحه آغاز میکنیم. قرآن کریم نسخه آسمانی و برنامه کامل و جامع زندگی است. مسلمانان تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی و موضوعات فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود را با قوانین و مقررات آن تنظیم و در روشنی آن حرکت نموده، به سعادت دو جهان نائل گردند یا نائل آیند. و قرآن کریم یک نسخه و یک برنامه الهی است، برنامه کامل و مکمل و جامع و معنی. همه ابعاد زندگی انسان ها در این کتاب الهی نهفته است، حتی نظر اینکه جوانب زندگی ماضی باشد و یا معنوی، با فرد ارتباط داشته باشد یا با خانه و خانوادگی و یا به اجتماع ارتباط داشته باشد یا سیاست و اقتصاد، همه یا همه از امور زندگی در روشنی قرآن یا در روشنی کتاب الهی بررسی می شود و برنامه‌ریزی می شود و انسان می تواند از این رابطه به سعادت دارین یا سعادت دو جهان دنیا و فعید گردد. قرآن کریم به عنوان معجزه جاودان و دلیل حقانیت آیین اسلام از جانب پروردگار دانا برای محمد ابن عبدالله عربی صلی الله علیه وسلم فرستاده شده و همه جهانیان را از هنگام از لحظه و از اولین لحظات نزول تا نهایت و یا خاتمه دنیا با صلاحت کامل چنین داد و چنین بیدید و با تحدی و مبارزه و مقابله فرا میخواند و فراخوان، ولی همه فصحا و بلغا ادبا مثقفین کاتبین و خطیب ها از مبارزه با این کتاب آسمانی و یا با این برنامه الهی عزیز آمدن، نتوانستن اونها در برابر قرآن کریم استادگی بکنند. قرآن کریم رحمت بزرگ الهی پیام همگانی و جهانی مایه هدایت و رهنمود زندگی هست که انسان را برای سعادت رهنمایی کرده، از بندگی بندگان و از پرستش سنگ و چوب و قبر و انسان نجات دادن به توحید یکتا پرستی و خالص و پرستش خالق یکتا فرا می کنن تا دلها را زنده گرداند، سینه ها را از شک و تردید و شبهات انحرافات خرافات و آلودگی های معنوی بهبود بخشد و یفاق کردد. این کتاب الهی است که تمام مرض ها و بیماری هایی که بیماری های معنوی که در انسان ها وجود دارد، بیماری های انحرافات خرافات بدعات و آلودگی ها و چپلی هایی که در انسان وجود دارد، این برنامه الهی و این کتاب الهی او را صاف میکند، صاف میکند، خالص میکند. از این خاطر از مهمترین اهداف و فلسفه نزول قرآن کریم که الله متعال آن را فرود آورد برای آخرین پیامبر خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، و از مهمترین هدف آن تدبر و تفکر در آیات، تفسیر معانی و تنفیذ آن در امور زندگی است. باید ما در زندگی فردی و اجتماعی خود این کتاب الهی را تطبیق و تنفیذ نماییم، چون که زندگی انفرادی و یا اجتماعی انسان ها بدون تطبیق و تنفیذ آیات ها و معانی قرآن کریم و مفاهیم آن، یعنی مفهوم قرآن، تا زمانی که مفهوم قرآن کریم و تفسیر آن در زندگی انسان داخل نشود، انسان نمیتواند راهی کامیابی و راهی هدایت را از آن خود نماید. از خاطر الله متعال میفرماید کتاب انزلناه الیک مبارک لتدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب، این کتاب پرخیر و برکت است که آن را به سوی تو نازل کردیم، کتاب به طرف پیامبر گرامی اسلام، تا در آیات آن بیندیشند و خردمندان پند بگیرند و عاقلان از آن نصیحت حاصل کنند. بنابراین امروز ما تفسیر را آغاز میکنیم، باید بدانیم تفسیر با قرآن کریم چی ارتباطی دارد و مقام والای تفسیر را نیز درک بکنیم تفسیر چی مقام والای را دارد. علم تفسیر نه تنها مهمترین علوم اسلامی است، بلکه در میان سایر علوم اسلامی در مقام نخست یا در مقام اولی قرار دارد، چون موضوع تفسیر کتاب پروردگار متعال است و کتاب الله اصل و اساس دین مبین اسلام و ضامن سعادت بشریت در دو جهان می باشد. از خاطر قرآن اصل اصیل و اساس و بنیاد دین مبین اسلام است و تفسیر قرآن کریم از این خاطر قسمی که قرآن در ردیف نخست قرار دارد و همچنین تفسیر قرآن در میان سایر علوم اسلامی در ردیف اول یا در درجه اولی قرار دارد. علم تفسیر در حقیقت نقطه اتصال بنده با کلام ربانی است و می توانیم با تفسیر کلام الله ارتباط خود را با واسطه علم تفسیر می توانیم خود را با کلام ربانی مطابق بسازیم و با کلام الهی منسلک بسازیم. انسان در تمام ابعاد و مراحل زندگی خود از آن راهنمایی حاصل نموده راه نجات را از راههای ضلالت و گمراهی و هلاکت تشخیص میدهد. تنها راهی که سعادت را از شقاوت، خوبی را از بدی، گمراهی را از هدایت تفکیک میکند و تشخیص میدهد تنها و تنها او کلام ربانی است و علم تفسیر ما را به این مراحل زندگی به واسطه کلام ربانی مستفید می سازد و منسلک می کند. علم تفسیر در حقیقت مصداق عملی و مصداق فعلی تدبر در قرآن است که بدون آن نمی توان معانی حیات آفرین و سعادت بخش قرآن را درک کنیم و به دست بیاوریم. خداوند متعال همان گونه که این کتاب آسمانی و این پیام الهی را به پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله عربی صلی الله علیه وسلم نازل فرمود، همچنان به او هدایت داد تا این کتاب را برای جهانی هم بخواند و به همه مردم برساند و هدف از نزول کتاب الهی رسیدن آن به مردم است و تشریع و توضیح آن به مردم است که تا مردم از آن استفاده بهتر کرده بتوانند و با سنت و برای پیامبر علیه السلام هدایت داد تا با سنت های قولی و سیرت های فعلی و عملی خود توضیح بیاد و تشریح کند. از این خاطر در سوره نحل الله متعال فرمود و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس و نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. ما ذکر یعنی قرآن کریم را برای تو نازل کردم یا به طرف تو فرو آوردم و هدف از فرو آمدن کتاب الله چیست؟ الله متعال خودش بیان میکند لتبین للناس، تاکه این کتاب الهی و این ذکر را بیان بکنی برای مردمان. ما نزل الیه و لعلهم یتفکرون، شاید مردم ها در مورد این کتاب الهی تدبر بکنن و تفکر بکنن. یعنی از خاطر مردم ها در تفسیر قرآن کوشش میکنن تا اینکه زیادتر و بیشتر توجهشان در تفسیر الهی باشد، در تفسیر کلام الهی باشد. از خاطر طرز فواید یا اصول و ضوابط را در ارتباط و تفسیر ذکر می کنم. ما در قرآن کریم کتاب الهی دو قسم صورت ها را داریم، یکی صورت های مکی و دیگر سورت های مدنی، مکی و مدنی بودن سوره ها یه عبارت از این که مکی عبارت از آیات و سوره های قرآن که پیش از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه نازل شده است. هر آیات و هر سوره ای که قبل از هجرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به طرف مدینه نازل شده باشد، آن را مکی، آیات های مکی و سوره های مکی گفته می شود. و اما منظور از سوره مدنی آیات و سوره های است که بعد از هجرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نازل شده باشد. اگر که نزول آن در مکه باشد یا در راه باشد فرق نمی کند، ولی نزول آن بعد از هجرت باشد. مثلا آیت سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیت کریمه در حجت الوداع در عرفات نازل شد، در حجت الوداع، ولی این بعد از هجرت نازل شد. از خاطر این سوره آیت مکی گفته می شود. و یا آیت سوره بقره ان الله یامرکم من تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به. این آیت کریمه در مکه مکرمه و در بعد از هجرت نازل شده، اگر که در مکه مکرمه نازل شده ولی بعد از هجرت. از این خاطر هر آیت و هر سوره از سوره های قرآن کریم اگر قبل از هجرت نازل شدن، اون را سوره های و یا آیت های مکی و آنچه که بعد از هجرت نازل شدن، آن را آیات و یا سوره های مدنی نامیده می شود. نزول سوره فاتحه، ما چون که امروز در تفسیر سوره فاتحه هستیم، سوره فاتحه طبق آراء یا نظریه صحیح در زمان ابتدایی نبوت و در زمان ابتدایی رسالت رسالت معاد صلی الله علیه و سلم نازل شده در فروض آمد، یعنی در اوائل نبوت و در اوائل بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم سوره فاتحه نازل. سوره فاتحه سوره های مکی است چون که قبل از هجرت نازل شده، و اوائل از سوره های قرآن است که در مکه مکرمه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرود آمده. و دلیل بر مکی بودن این است در سوره هجر الله متعال فرمود وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ومراد از این سوره ومراد از این آیات سوره حمد است، ولی سبعًا مِنَ الْمَثَانِي هفت آیات و قرآن عظیم که در سوره هجر است، ولی مراد از این سوره حمد است. و ما ندانیم که سوره هجر بالاتفاق مکی است قبل از هجرت نازل شده، بنابراین سوره فاتحه نیز مکی است، چون که مراد از این آیه سوره فاتحه است و سوره فاتحه قبل از هجرت نازل شده و دلیل این آیه کریم است. و به طور دلیل از حدیث مبارک نیز ما دلیل داریم و دلیل بر فضیلت این سوره نیز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبل. فلا تنبغي عليه الصلاة والسلام فك أبشر وخش باش فدو نور في قد عدد دي لم يؤتهما نبي قبل فيش أستو بهيش تنبغي إن دو نور زادنا شبا كدانا سي إن دو نور فاتحة الكتاب يأتي سورة فاتحة، ودوم خواتم سورة البقرة آخرين بآيات سورة البقرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تعرفين وهذا الشخص كي انتو مرة مقالت إلا أعطيته مدر ثوابش برای آدمی لن تقرا حرف من اما کسی یک حرف آدم دور مور را نمی خلد مدر برای آدم ثواب داده می شود ثوابش برای آدم می رسد و مامید این سوره فاتحه نامهای زیادی دارد به نام سوره الحمدلله و سوره الفاتحه و سوره الصافیه و سوره الشافیه و سوره دعا و غیره تقریبا ده ها نامی دارد ولی مشهور و معروف در مبین مسلمان ها به نام سوره فاتحه است و سوره فاتحه هم گفته می شود و این تقسیم کند برایش کفایت می کند و سوره کافیه یعنی شفا است که این صورت را می خواند دم می کند برای مریض برای از او الله متعال به برکت این صورت شفا نصیب می کند. سوره فاتحه محتوا یا خلاصه یا موضوعاتی که این سوره مشتمل بر آن است، این سوره مبارکه شامل صفات ستایش تمجید خداوند بزرگ است. در ادامه نامه های مبارک الله یعنی در ادامه این صفات و تمجید و ستایش نامه های مبارک الله متعال را ذکر می کند، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک و غیره، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، چار اسماء گرامی الله متعال را در این ذکر می کند، یکی رب الله رب رحمان رحیم مالک. دمید در مورد روز رستاخیر روز حساب و بازخواست در اعمال دنیا اشاره شده مالک یوم الدین و برای بندگان خداوند روش خواستن را راهنمایی میکند که چطور از خداوند بخواهند و طریقه یا روش خواستن از خداوند متعال چطوری است و چگونه مطیع و فرمانبردار او باشند و طلب کمک و یاری را از خداوند کنند. فقط او را یاری رسان خود بدانند و استعانت و کمک و مدد از غیر از او نخواهد. و من در این سوره اشاره به سه گروه هست، یکی منعم علیهم و دوم مغضوب علیهم و سوم ظالمین هست. منعم علیهم اینا انبیاء و صدیقین و شهدا و مغضوب علیهم یهود و ضالین نصارا هست. این سوره مشتمل به این موضوعات است، صفات است و ستایش است، تمجید و بزرگی پروردگار، نامه های مبارک پروردگار، ذکر روز رستاخیز، روز حساب و کتاب، روز بازخواست از اعمال دنیا. و در این گفتم که راه و روش خواستن از خداوند متعال و همچنین فرقهای رایاب و فرقهای گمراه و مغضوب علیهم را در این صورت ذکر میکنم. موضوع صورت حمله توحید و روز رستاخیز در این صورت ذکر میشود. انواع توحید، توحید بگو الله اولویت، الله الحمدلله لا لغیره، توحید ربوبیت رب العالمین، و توحید الاسماء و صفات الرحمن الرحيم مالك. طريق انواع التوحيد، توحيد اقسام الصلاه، سيبراني توحيد لا ذكر كذا، توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، وتوحيد اسماء وصفات. دارين ذكر الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ستعيش وصفات خداوند الرزاق سپروردگار جهانیان. الحمد لله رب العالمين، ثناء و ستایش صفات و بزرگی خداوند رزاق سپروردگار جهانیان. الرحمن الرحیم بخشنده و مهربان است، مالک یوم الدین، مالک پادشاه اختیارمند، متصرف، قادر روبی جدا، قدرتمند روبی جدا. هم در اینجا سه لفظ است، یکی هم، یکی مدح، یکی شکر است. هم به معنای توصیف و ستایشی که ناشی از محبت و عظمت محمود باشد. محمود خداوند هستند، عظمت و محبت و بزرگی خداوند در قلب کسی جای بگیرد، در این صورت او بگوید الحمدلله، او یاد خدای متعال را میکند، پروردگار متعال را. محبت خداوند و عظمت و بزرگی و ستایش او در قلب انسان جای گرفته، یعنی که در قلب انسان بزرگی خداوند و محبت او جای بدی شود، او انسان را وادار می سازد که حمد و ثنا و ستایش او را بیان کند. پس الحمدلله معنای این جمله، هر گونه حمد، هر گونه ستایش و ثنا و صفات مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. چنانچه در حدیث می آید و شما شاید می خوانیم در شکل دعا، اللهم لك الحمد كله و لك الملك كله و بيدك الخير كله و اليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد كله، يا الله همه حمد و ستایش و ثنا، تمجید و بزرگی عظام توست. ولك الملك كله، همه پادشاهی و اختیار و تصرف قدرت از آن تو. و بیدک الخیر کله، همه خیر و برکت، اختیار خیر و برکت و زمام خیر و برکت به دست تو. و الیک یرجع الامر کله، همه امور و بازگشت همه امور و همه چیزها به توی. و اینا نقطه شد هم و این است معنای هم. اما مدح، مدح، مدح نسبت به هم مفهوم عام دارد که شامل هر گونه ستایش است، اهم از اینکه مدح کننده به محبت و عظمت شخص موصوف معتقد است و یا هم متملقانه او را توصیف نماید. از این خاطر مدح ضروری نیست که کسی را تعریف میکنی و مدح میکنی که محبت او در قلب تو جایگزین باشد، یا عظمت و بزرگی هم در قلب تو راه یافته باشد. پس بعد از آن توصیف بکنی، نه خیر. یا انسان کسی را تعریف میکند متملقانه بنا به اساس تملق که از او چیزی به دست بیاورد، تو را تعریف میکند. و گاهی به اثر محبت تعریف میکند، گاهی بزرگی او را بیان میکند به خاطر چیزی از او توقعی دارد. از این خاطر مد عام است و هم خاص است. مد در اساس مد تنها محبت و عظمت موصوف نیست، بلکه گاهی انسان به اساس تملق هم کسی را تعریف میکند. ولی هم ممکن نیست انسان پروردگار اون را متملکانه و باسط تملک او را تعریف بکند، بلکه گفتم محبت و بزرگی پروردگار و موصوف در قلب او جای میگیرد و مظلوم نکرد او را با وادار میسازد و اینکه او پروردگار خود را تعریف بکند. اما مفهوم شکر از همه اینها محدودتر و زیادتر است، زیرا شکر عبارت از سپاسی است با زبان یا قلب و یا بدن در برابر نعمتها انجام میگیرد یا ادا میشود. وقتی برایت احسان بکند، احسان مادی یا احسان معنوی، شما که تشکر او رو نمیده کسی بسیار خوب است تعریف بکنید و در مدح و سرایی یا در ستایی که از او غرق شوید، بلکه یک تشکر. یک تشکر وقتی است که در برابر نعمت ها صورت میگیرد، در برابر احسانات صورت میگیرد. کسی باید احسان بکند بعد از میره تشکر. اسمی که پاکستانی ها میگه شکریه. و الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الله. یہ اسماء ہے جامع و معنی پروردگار متعال. اللہ متعال نامهای بسیار زیادی دارد. همه به توازن نامهای پروردگار متعال را بازگو کنیم یا او را جمع بکنیم. ان لله چه ساتن و چه سین ایسمن برای پروردگار متعال نواجمون آمسته بنابرای قدیس من نفسها دخل الجنه. تردی که او را شمار بکند، شمار معنی که ورد بکند و معنی او را بداند، مفهوم او را درک بکند، دخل الجنه در جنه داخل بشه. ولی در حدیث دیگر میاد که نام الله متعال به شمار است. اصلا در ماشین حساب یا در شمارش نمیاد. اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاخرت به في علم الغيب عندك. اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك. يا الله ما اصل سوال ممكن توقينا هل نومك تبرا اسلام هل نومك تبرا اسلام بكل اسم هو لك سميت به نفسك تؤخذك خدا اپنے قرآن نام نام گزاری نام دی او اندر تو کی کتابی جو در قرآن کریم خدا اپنے قرآن نام یاد کر دے. یا انجی یکی از مخلوقات خود را تعلیم دادے پیامبران را، یا اون نامهایی که مخفی در نزد خود گذاشتے هیچ کس از آن اطلاعی ندار. از خاطر نامهای پروردگار متعال به شمار هستن کسی را شمار کردن نمیتواند. اما جامعترین نامهای خداوند لفظ جلاله هست الله، چون تنها نامی هست که با تمام صفات و کمالات الهی یا به تعبیر دیگر جامع صفات جلال و جمال است. الله همه این نامها را شامل میشود. اما غیر الله دیگر نامها الله را شامل نمی شود، همه نامه را شامل نمی شود. از خاطر ای الله، لفظ الله یک جامع ترین نام پروردگار متعال است. الحمدلله یه اشاره به طرف توحید و الوهیت. وقتی که الله است، راه او مستحق عبادت است. لا غیر الله، نه اینکه غیر الله، چونکه در غیر الله این صفات کمال و صفات جمال و جلال موجود نیست. از خاطر مستحق عبادت نیست و این توحید الوهیت است. و توحید الوهیت الله الوهیت معنی اله تنها الله است و او مستحق عبادت است و جز او هیچ کسی این وزیر درخت و سنگ، کو، آب، حیوان، هیچ کسی مستحق عبادت نیست. پیغمبر کہتا تھا کہ الحمدللہ ہم تنہا اذان پروردگار متعال ہیں. وغیر برائے مشرکین ہندو پورا ضائع و پرستش میں کرو, وہ برائے مشرکین دیگر کے قدر و پرستش میں کرو. سن تو چھوم رہا خود شم میں کرو میں کرا چند پرستش میں کرو. وہ ان کے تنہا سورتهای را میکنند, سورتهای مختلف را عبادت میکنند, مثل که شیطان پرست ها اینگو درگار و امریکا و دیگر دولت های کفر بالخصوص شیطان را پرستش میکنند. اونا همیشه اشاره میکنند به این تو الحمدلله رب العالمین. رب یکی از جمله نامهای پروردگار, رب بمانه مربی تربیت کننده. و رب اصلا یعنی تربیت میکنند و اکتفل را از کوچکی از نطفه تا او پیدا میشود بزرگ میشود. و همه تربیت پروردگار متعلق مربی است. رب بدون اضافت اگر استعمال شود بدون اضافت اطلاق نام بر غیر الله درست نیست. بگویم رب مانه تنها الله, اما با اضافت برای غیر الله نیز اطلاق می شود. چنانچه در آیت سوره یوسف او دو تنبیه یا دو معبودی که در یوسف در بندخانه بودند اونا گفتند که یوسف علیه السلام اونا را دعوت داد, گفت که یا صاحبنی سجنی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا ارباب ها رب های متعدد بهتر است ام الله الواحد القهار یا تنها یک رب یک اله؟ و در اینجا بمانه مالک است و اطلاقش با وقتی که به اضافت میشه در اون صورت بمانه مطلقا استفاده میشه بمانه مالک. در اینجا در این آیت کریمه رب العالمین به معنی مالک است و به معنی آقا است. آقا است رب به معنی مربی تربیت کننده. اما وقتی که به اضافت استعمال شده و غیر الله اطلاق نشد قسمی که در این آیت است, در این آیت به معنی آقا و مالک به غیر الله اطلاق گردید. من یا صاحب سجن ارباب متفرق آیا آقایان و مالکان متفرق بهتره ام الله الواحد القهار و تنها یک اله و تنها یک رب. رب العالمین, رب العالمین عالمین یا جمع عالم است به معنی مجموعه از موجودات مختلف است که دارای صفات مشترک و یا زمان و مکان مشترک است. مثلا میگویم عالم انسان, عالم حیوانات, عالم گیاه, عالم شرق و عالم غرب, عالم امروز و عالم دیروز. اینا یا اینکه میگویم که عالم حیواناتی که داخل بحر است یا عالم جن و غیره. وقتی که من میگویم که عالم در این صورت به معنی مجموعه از موجودات متفرق و مختلف است که در صفات یا در زمان یا در مکان مشترک باشد. مثلا انسان هایی که در یک زمان هستن, در یک مکان هستن, یعنی در یک عصر, در یک منطقه زندگی می کنن یا در یک ملک زندگی می کنن اونه رسول نشست عالم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. یه الرحمن الرحیم هر دو از رحمت گرفته شده, ولی در مبین این دو نام پروردگار فرق است. الرحمن الرحیم فرق این دو اسم که هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا عدم تفاوت و عدم فرق داره. به اعتبار معنا هم فرق داره, به اعتبار لفظ. رحمان الرحمن در حروف زیاده است, الرحیم حروف کم است. وكثرة الروح بلغت لكن بكثرة المعنى لهذا المعنى الرحمن بيشتر از معنى الرحيم کیونکہ رحیم حروف اشکمتر از حروف رحمان است بنان قلت المبانی تدل على قلت المعانی کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی کہ الفاظ یا حروف زیادہ بسط معنی ہم زیادہ نہیں بسط حروف کم بسط معنی ہم کم بسط پس استعمال لفظ رحمان مخصوص با اللہ است و اطلاق هم بغیر الله در هیچ صورت درست نیست نه مطلقا نه مقیدا نه مطلقا نه مقیدا رحمان با غیر الله را رحمان گفته نمیشود یا رحمان صاحب گفته نمیشود مقید رحمان اسمی که تنها و تنها اطلاقش به الله متعال است و مخصوص اوست و با غیر الله اطلاق نمی شود و نمی توان هیچ یکی را جز خداوند متعال با عنوان رحمان یاد کرد از این خاطر رحمان مخصوص پروردگار متعال است اما رحیم با غیر الله به صورت اضافت اطلاق نمی شود به صورت اطلاق با غیر الله به صورت اضافت و مقید جایز است گفتم که اطلاق رحیم بغیر الله به صورت اضافت یا به صورت مقید جایز است چنانچه در نوید پیامبر گرامی اسلام علیه السلام الله متعال فرموده بالمؤمنین رؤوف رؤوف رحیم پیامبر به مؤمنان رؤوف شفقت کننده رحیم مهربان رحیم مهربان است اطلاقش بر پیامبر علیه السلام مقیدن جایز است یعنی بقاید بقاید صفت جایز است از این خاطر مثلا مؤمن فلانی رحیم دل است یعنی مهربان است اطلاقش به غیر الله می شود اما گفته نمی کنم فلانی رحمان است رحمان اطلاقش به غیر الله نجیب است رحمان چون چهره مبالغه است اشاره به رحمت عام خدا داره که شامل دشمن و شامل می باشد و همه بندگان از مواهب گوناگون زندگی بهره می برند و بهرهمند هستند از این خاطر در این چهره مبالغه است که رحمت خداوند مخصوص مسلمان ها نیست بلکه کامل و مومن و کافر نیک و بد همه گیر شامل می باشد اما ابن القیم رحمه الله یکی از علمای بزرگ اسلام از قرن هشتم تیر شده او در فرق میان این دو صفت فرموده رحمان با صفت قائم با ذات الله دلالت دارد که آن وصف ذات الله و رحیم عبارت از تعلق آن به مرحوم است که این صفات فعل است یعنی یکی صفات ذاتی است و دیگر صفات فعلی است رحمان صفات ذاتی که به ذات پروردگار قائم است اما رحیم صفات فعلی است و یه به ذات پروردگار قائم نمی باشد بغیر می باشد مهربان است یعنی به مخلوقات خود مالک یوم الدین اون صفات یا صفات چاری میں اللہ یا نامائی چاری میں پروردگار متعال ہے و صفات مست مالک ہے جمعی متصابر و دلیل دیگر ہے برای تخصیص کہ ہم با اللہ سبحان اللہ متعال سبحانہ و تعالی سچ اگر اسیم و قسم نکنات الحمدللہ ہم تنہا برای خداوند است برای کسی دیگر میں سر بخاطر اینکه رب العالمین چرا رحمان است چرا رحیم است چرا مالک یوم الدین است و مالک به معنی متصرف اختیارمند و صاحب بنا الله متعال مالک یوم الدین به معنی متصرف و اختیارمند و صاحب و مالک روز جزا است از خاطر مالک غریب تو قرائت اصلا کہ مالک یا کہ مالک مالک از ملک گرفتہ شدہ ملک دمونہ اطاقات و قدرت و قوت اصلا و مالک از ملک گرفتہ شدہ دمونہ اطاقات و اختیار اصلا مالک یوم الدین و مالک یوم الدین از دو قرائت متواترہ و هر دو معنا درست است. قدرتمند، توانا، متصرف، اختیارمند و صاحب نور جزا تنها و تنها پروردگار متعال است و ذات دیگر نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تنہا سرا میں پرستی و تنہا سو یاری میں طلبی مولا براہ راست رہنمائی فرما اہدنا صراط المستقیم صراط الذین راہی کسانی کی دانا احسان نمی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ آنامی کی بر انہا خشم شدہ ہے و نہ آنامی کی گمراہان ہے و کسانی کی خشم شدہ ہو یہود ہے و کسانی کی دا گمراہ ہستن انا نصارا ہستن نصرانی ها غیر المغضوبی در اینجا ایاک نعبد خاص طرح میں پرستی و ایاک نستعین و تنہا اصل یاری میں جوری و اصل یاری میں طلب معنی جیسا کہ لا نعبد غیرک ولا نطلب من غیرک غیر تو کسی را عبادت نمیکنی و غیر از تو از هیچ کسی یاری نمیجوییم و انس باشد جن باشد هر کسی باشد بزرگ باشد کوچک باشد قریب باشد زور باشد زنده باشد مرده باشد در قبر باشد ما از هیچ کس یاری نمیخواهیم و نمی معنی مشکل کشا و نمیگویم یا شیخ عبدالقادر جیلانی و نمیگویم یا داکتر گنجباش و نمیگویم یا محی الدین چشتی و گرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی که مردم از غیر الله طلب میکنیم و خلاف این آیت کریمه است ایاک نعبد و ایاک نستعین بعد رویش دوار تعلیم داد و گفت که اهدنا الصراط المستقیم ای پروردگار ما ما را برای نه راه راست را نشان بده و ما را برای راست هدایت بکن و ما را برای راست رهنمای و رهبری بکن رهبری بکن رهنمایی بکن صراط المستقیم و صراط المستقیم کدام است صراط الله الذی راهی پروردگار متعال و راه پروردگار متعال راهی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و صراط مستقیم خود قرآن کریم در این صورت تعبیر میکند تفسیر میکند صراط الذین انعمت علیهم راهی کسانی که تو با آنها احسان نمودی و اینام نمودی و تفسیر منام علیهم کسانی که الله با آنها احسان نموده در سوره دیگری می آید که الله متعال می فرماید اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین کسانی که الله با آنها انعام نموده و اونها برای راست بودن و با آنها انعام نمودن اونها کیستن من النبیین پیامبران و صدیقین مردم های راست پاکباز و پاکتینا و شهدا و کسانی که خود را در راه الله قربان کردن و صالحین اولئک که حسنت رفیق من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین اینا بهترین رفیق ها هستند در جنت و بعد از اینکه غیر المغضوب نه راه کهانانی که نه راه کسانی که با آنها خشم نمودی و کسانی که با آنها خشم نمودن اونا یهود هستن مغضوب علیهم با آنها الله غضب نمودن غضب پروردگار با آنها موجودہ وہی تفسیر پیغمبر علیہ السلام ہے، پیغمبر علیہ السلام پرسیدہ شد مغضوب علیہم و ظالم کیسا، پیغمبر علیہ السلام جب کہ مغضوب علیہم الیہود و ظالم کیسا، ظالم نصارا، نصارا ظالم ہے کیونکہ جہالہ بودن جاہلی، و مغضوب علیہم کیسا انہا یہود ہے، اللہ مطال انہاں بڑے شان غضب کر دے ولعنت فرستہ ہوگا انہاں انہاں ملعونین ہے، اینما خطفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ہر جائے کی نا گرفتار شدن و دست بیار انہاں بیار کشتا شدن و انہاں بیار تجیزے رہ کرتا شدن، وہم بدترین مخلوق پروردگار در روی زمین و مخلوق بدتر خبیثتر نجستر پلیدتر و بدتر و گمراهتر و دشمنتر از یهود در دنیا وجود ندارد، حتی اینا آنقدر پلید هستند که از خنزیر هم بدتر است و اینا از سگ هم بدتر است، بدترین مخلوق خداوند در روی زمین اقبح خلق الله و یهود است، و یهود است اینا نجات العین هستن، این مدعونی که خبیص و ضالین اونا گمراهان نصارا هستن و دلیل گمراهیشان این است که اونا رب را فراموش کردن، انسان و مادرش را به خود رب انتخاب نمودن، از این خاطر یکی اینا در افراط است، دیگر در تفریط، یهود در تفریط گرفتار است که اونها عیسی علیه السلام را ولد زنا میدانند و نصارا در افراد گرفتار هستند و اینها عیسی علیه السلام را خدا میدانند، به مقام خدایی میدانند، از این خاطر تنها مسلمان ها و دین مسلمان ها و دین اسلام و مسلمان ها تنها مردمی هستند که در اعتدال قرار دارند، نه عیسی را ولد دینا می دانن و نه به مقام الوهیت می رسانند، بلکه همان لفظی را می گویند که پیغمبر گرامی اسلام علیه السلام گفت، گفت که قولوا ان عبدالله و رسوله، ان عبدالله و رسوله، فقولوا ان عبدالله و رسوله، که مرا عبدالله و بنده رسول و مرا عبدالله و بنده خدا بگارید، و شما همچون نصارا نشوید، ولا لا تطعوني كما اطعت النصارى المسيح ابن مريم، و شما مرا سردارای ما مبالغه آنقدر مبالغه نکنیم که مرا به درجه خدایی برسانیم که امروز طایفه گمراه در دنیا وجود دارد که پیامبر علیه السلام را مقام خدایی میدهند و طایفه گمراه دیگر علی رضی الله تعالی عنه را مقام الوهیت میدهند، كما أثرت النصارى المسيح ابن مريم، تسميك النصارى دروري عيسى عليه الصلاة والسلام از مبالغة كار گرفتن حتى اورا بدرجة خدائي رسل اورا مقام الوهيت داد، قسمك يك طائفة خبيث ديگر علي علي رضي الله تعالى عنه بدرجة الوهيت رسل، وهي يك احسان پروردگار متعال است که این امت مسلمه را از افراد نصاره و تفریط یهود نجات داده، یک امت وسط و کذلک جعلناکم امت وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، یک امت درمیانه و وسط پیدا کرد، نه در افراط است و نه در تفریط، اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسایر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.